أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جلسه 13 از مباحث اصول در سال جاری در امر 12 بودیم. از امور 13 مقدمه صاحب کفایه که اگر نظرتون باشد گفتیم امر 12 یک امر تبعی است نسبت به امر 11، چون امر 11 بحث اشتراک لفظی است. لو قلنا به امکان الاشتراک لفظی بعد نتمکن من القول به استعمال لفظ فی اکثر من معنا. اگر اشتراک لفظی رو قائل شدیم اونجا میتونیم بحث کنیم حول این که این عنوان استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا جایزون او غیر سبقیسه به جایز. پس عنوان امر 12 استعمال لفظ در اکثر از یک معنا بود. باز نظرتون باشه گفتیم 4 قول وجود داشت: عدم جواز مطلق و جواز مطلق، سوم تفصیل بین مثبت و منفی، چهارم تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع. 4 قول داشتیم، قائلینشون هم بیان کردیم. اما الادله فی المقام، بحث امروز ما دلیل این اقوال است. هر کدام از قائلین برای اثبات قول خودشون ادله ای رو ذکر کردن: قول به استحاله، قول به جواز، قول به تفصیل علا کلت تفصیل، این بر هر دو تفصیل ادله ای رو ذکر کردم. ما شروع میکنیم از ذکر ادله قول به استحاله. قول به استحاله استعمال لفظ در اکثر از یک معنا رو دلیلش رو ذکر میکنیم. چرا اول اینو بیان میکنیم؟ به خاطر اینکه وقتی ما این قول رو ابطال بکنیم لثبت القول بالجواز. اگر قول استحاله رو ما ادلش رو باطل کردیم، قول بالجواز خودشیه ثابته، اون وقت یدور الامر بین الاطلاق و التفصیل فقط. خب اینجا از اینجا شروع میکنیم. آقایانی که قائل به استحاله شدن، مثل صاحب کفایه، مثل محقق نائینی، مثل محقق قمی که اسامیشون هم در جلسه قبل گفته بودیم، اینا دو جور استدلال کردن. حاصل و خلاصه استدلالشون اینه، به دو گونه استدلال کردن. گونه اول این است که گفتن آقا استعمال لفظ فی المعنیین او فی اکثر من معنا، استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا سبب جمع بین لحاظین می شود و هو محالون، سبب می شود بین دو تا لحاظ جمع بشود و جمع بین لحاظین المتفاوتین محالون، این محال است. توضیحش و شرح این استدلال این است که میگن آقا لفظ برای معنا که وضع شد، لفظت و زید لحاظ الهیکل برای این وضع شد، معنای لفظ، وضع لفظ برای مفهوم لفظ برای معنا چیه؟ آیا علامتون للمعنا، آیا لفظ علامت برای معناست؟ این آقایون میگن نه، لفظ علامت معنا نیست، بلکه لفظ جنبه مرآتیت دارد تا این که فانی شود در معنا. لفظ رو وقتی استعمال میکنی لفظ زید تو این شخص زید فانی می شود. لذا شما وقتی میگی که جا از زیدون، این زید دیگه لفظ زید اصلا برای شما وجود ندارد، بلکه آنچه وجود دارد معنای زید است. تعمل فهمید چه عرض میکنم؟ دو مبنا وجود دارد درباره لفظ، بلکه بیشتر سه مبنا وجود داره. یک مبناش اینه که لفظ که وضع شد، هدف از وضع لفظ برای معنا چه بوده؟ گفتن جعل العجعل اللفظ علامتا للمعنا، لفظ رو میخوان علامت برای معنا، مثل علائم راهنما رانندگی. این عکس یه آقایی کشیدن اونجا بیل دستشه جلوی جاده، یک کسی میگفت این معناش چیه؟ یعنی عمله با بیل ورودش ممنوع به جاده؟ نه، این معناش اینه که میگن این جاده دست تعمیره. یک از کنم محضر شما علامتی است برای یک معنایی. لذا از کنم محضر شما که لفظ برای معنا چیه؟ یک مبنای اینه که این علامت است. مبنای دوم نه، میگن این کاشفیت مرآتیت دارد، یعنی شما لفظ میاد معنا رو برای شما نشون میده. نشون داد چطور میشه؟ یعنی لفظ وقتی که معنا رو نشون داد، دیگه خود لفظ وجودی نداره اصلا، هر چه هست معناست. شما میگی جا از زیدون، اصلا لفظ زیدون نمیبینید، بلکه معنا رو میبینید. لذا فهمودن اینجا لفظ فانی میشود در معنا، لفظ به انگام استعمال فانی در معنا میشه. خب وقتی فانی شد، شما یک لفظ رو وضع کردی برای دو معنا، اول فانی شده در معنای اول، همزمان فی آن واحد فی لحظه واحده، شما میخوای اون رو فانی در معنای دوم بکنی، این میشه دو تا لحاظ جمعشون میشود محال. شما نمیتوانی یک لفظ رو در دو معنا فانی کنی، یک لفظ در یک معنا. باید این اگر فانی در این شد، بخواد در دیگری فانی بشه، باید از این بیرون بیاد، دوباره در دیگری فنا پیدا بکند. توجه فرمودید؟ لذا میفهمم که جمع بین لحاظین محال است، لذا استعمال لفظ فی اکثر من معنا مستحیله، استحاله دارد و نمیشود. این یک استدلال. دوم از کنم محضر شما و بیان دومشون این است که میفهمان آقا اصلا بعضی از آقایان قائل به اینن، میگن لفظ و معنا رابطه شون، قبلا هم گفتیم این حرف ما در جای خودش، رابطه لفظ و معنا رابطه ایجاد است، معنا اصلا وجودی ندارد، زیدی نیست. شما وقتی میگی جا از زیدون، این زید معنا ایجاد میشود در ذهن شما، لفظ موجد للمعنا، لفظ معنا رو اصلا ایجاد میکنه، قبل از این چیزی نیست، قبل از این چیزی نیست. وقتی شما میگی جا از زیدون، مجیء زید معنا پیدا میکند اینجا. لذا فهمودم بنابراین این که این ایجاد میشود. اینم میگن آقا بنابراین اگر لفظ عامل و سبب ایجاد است، شما میخواید این لفظ در آن واحد هم سبب ایجاد این، هم سبب ایجاد دومی. الواحد لا یستر الا من الواحد و الواحد لا یستر منه الا الواحد. اینم فهمودن برای این که بنابراین، اینم بیان دومشون، بنابراین نتیجه این است که آقا استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا مستحیل است و شدنی نیست، لا به توجیه الاول لا به توجیه الثانی، بر هر دو صورتش شدنی نیست. این استدلال قائلین به قول استحاله. این یک. اما این قول چطوره؟ این استدلال، این دلیل، ما عرض میکنیم برای این که این ادله هر دو دلیل قول به استحاله قابل للمناقشه، قابل مناقشه است، وليس قابلا ليس له للدليل صلاحيه على الاستدلال، صلاحيت استدلال هم ندارد. ما چند تا اشکال داریم بریم. اولا اشکال اول، اشکال اول این است که عرض ما اینه که آقا برای استدلال میگیم اصلا چرا، کی گفته که لفظ فانی در معنا میشود؟ اختلاف مبنایی داریم اصلا، اشکال مبنایی است. میگیم لفظ علامت للمعنا. وقد اثبتنا ذلك في مظانه في البحث، ما اینو سابقا در جای خودش ثابت کردیم، در جای خودش ثابت کردیم که لفظ علامت معنا هستش، علامت است برای معنا، فانی در معنا هم نمیشه، معنا رو نشون میده برای ما، حکایت میکند برای ما، خود لفظ ما از بین نمیره. لفظ فانی بشود، فنا مقصودتون چیه؟ مثل اینکه آب، نمک تو آب فنا پیدا میکنه، شکر توی آب فنا پیدا میکنه؟ نه، اینطور نیست، هرگز اینطور نیست. شما ببینید متکلم یا خطیب سخنران که سخنرانی میکنه، لفظش هم بهش ملاحظه داره، توجه داره که الفاظ خوب به کار ببره، اون لفظی که بیشتر بهتره به کار ببره، لفظ به کار میبره دوباره عوض میکنه، جاش لفظ دوم به کار میبرد. پس لفظ اینطور نیست که فنا پیدا کنه، بلکه علامتون للمعنا، علامتی برای معنا هست. اما چه اشکال داره یک لفظ علامت برای دو معنا باشد؟ فنایی حاصل نمی شود، یک لفظ علامت برای دو معنا باشد، هیچ اشکالی هم به وجود نمیاد. این اولا، این اشکال، اشکال اول، بس از جهت مبنا مخالفیم. در همین اشکال اول، بر بیان دوم، بیان اول فرمودن بر این که از کنم دلیل اولشون فرمودن لفظ فنایی در معنا پیدا میکنه، دلیل دوم فرمودن بر این که لفظ موجد معنا هست. اینجا ما از میکنیم نه، باز همون مبنای ما، مبنای علامت بودن است، نه اینکه لفظ موجد باشه. استعمال لفظ، یه لفظی معنای وجود داشته که این لفظ برای او وضع شده. اگه وجود نداشته این لفظ برای چی میخواد وضع بشه؟ لفظ وضع میشود برای معنا، در جای خودش باز بحث کردیم و ثابت کردیم. بنابراین اشکال اول اشکال مبنایی است که مبنای ما علامت بودن لفظ برای معنا هست. این اولا. فنیان از کنم محضر شما که اشکال دوم ما اینه که حالا لو سلمنا، اگر ما کوتاه آمدیم، تسلیم شدیم و قلنا به قولکم، قول شما رو گفتیم، گفتیم که لفظ فنای در معنا پیدا می کند، لفظ فنای در معنا پیدا می کنه، دو تا لحاظ شما فهمودید ایجاد می شه، جمع بین لحاظین محال است. ما میگیم اصلا در اینجا از کنم محضر شما که دو تا لحاظ در چه زمانی محال است؟ بگیم آقا دو تا لحاظ که جمعشون محاله، در چه زمان محاله؟ فی آن واحد، فی لحظه واحده، استعمال واحد، یک جا، یک لحظه، یک آن، دو تا لحاظ باشه. این بخواد فانی در این و در این بشه، در یک لحظه شدنی نیست. اما اگر عقب جلو شد، فی آن اول و فی آن ثانی، در آن اول و آن دوم، چطور ممکنه دو تا آن تصور کنیم؟ میگیم دقت کنید، ما یک مقام استعمال داریم که استعمال می شود، اما سوال این لحاظ حین الاستعمال است یا قبل الاستعمال؟ شما وقتی که می خواهی بگی آقا مثلا زیدون قائمون، چیکار می لحظه استعمال زید و قائم رو تصور می کنی یا قبلش تصور می کنی؟ قبلش شما زید و تصور کردی، قائم رو هم تصور کردی، بعد میگی زیدون قائمون، قبل از استعماله. پس دو تا آن میشود قبل از استعمال. یک آن شما اومدی زید رو تصور کردی، دوباره اومدی قائم رو هم تصور کردی، بعد به کار بردی گفته زیدون قائمون، قیام و زید بار کردی در اینجا. پس چه اشکال دارد که لو سلمنا و قلنا به قول القائلین به این استحاله، به همین دلیلشون که آقا جمع بین اللحاظین محال است، میگیم جمع بین اللحاظین در آن واحد محاله، اما اگه گفتیم قبل از استعمال ملاحظه شد، اینجا از کنم محضر شما که دیگه جمع بین لحاظین در آن واحد نشده. بنابراین ما میگیم مثلا دو تا لحاظ نیست که جمع بشود، یک لحاظ معین الاستعمال، این استعمال یک لحاظ است، اما اونی که دو تا لحظه قبل از استعمال در دو آن و در دو لحظه است، لذا دوچار مشکلی نمیشه، محظوری ایجاد نمیشود. آقا ثانیان، اشکال دوم. اشکال سوم این است که میگیم آقا شما میگید با همین ادله نتیجه میگیرید که آقا محال است، مستحیله،
این استحاله اونجاییست که امری واقع نشده باشد.
اما ادل الدلیل علی امکان شیء وقوعه، ادل الدلیل وقوعشه،
و هیچ وجدانی نمیتواند منکر شود که در کلمات اهل فصاحت و بلاغت استعمال یک لفظ در اکثر از یک معنا استعمال نشده. قابل انکار نیست که بگه استعمال نشده استش، استعمال شدنش قابل انکار نیست.
فصیحان و بلیغان وقتی سخنرانی میکنن، حرف میزنن، در محاوراتشون خیلی از اوقات یک لفظ در چند معنا استعمال میشه. مثلا این مثال بخوام بزنیم، میگم آقا یه آقایی اومد اینجا پیش شما، به شما میگه آقا این چشم من درد میکنه، مریضم. بعد میگه آقا تو محل ما، چشمه محل ما هم خوش شده. آدم فصیح اینجا نشسته میگه اصلح الله عینک، میگه خدا عینت رو اصلاح کنه. مقصودش هم دوتا معناست، هم چشمت خوب بشه، هم چشمت روشن بشه و درست بشه. یک، آیا این کسی اشکال به این ماجرا میگیره؟ هیچ کسی اشکال نمیگه. استعمال لفظت واحده فی المعنیین، در دوتا معنا استعمال شده. آقا هم فصیحه، بلیغه، استعمال که هیچ اشکالی هم نداره. سائل اومده هست دو چیز گله کرده، اما یک نسخه از کنم منظرشون براش اینجا نوشته و در مقابل یک لفظ در دو معنا استعمال شده استش، هم عین باکیه و هم عین جاریه. حالا فرصت نیست، ولی اگه شما حوصله داری، فرصت داشتید، در میان اشعار، در میان اشعار عربی و فارسی، اشعار اهم از عربی فارسی، خیلی از جاست که یک لفظ چند معنا، پنج معنا، چهار معنا ازش اراده شده، هیچ کسی هم اشکال به فصاحت و بلاغتش نگرفت تا به صحت و از کنم که سقمش و غلط بودنش اشکال بگیرد. این اشکال سوم. بنابراین مشکلی نداره یک لفظ در چند معنا استعمال شده باشد. چهارم، اشکال چهارم این است که میگیم آقا اصلا شما فرمودید اینجا دو تا لحاظ میشه و نمیدونم فنا صورت میگیره، ما که حرفا رو نفهمیدیم. اما میگیم از همه اینها بالاتر ما این نکته رو عرض میکنیم، این دو تا لحاظی که شما میگید محال است، مال کجاست؟ آیا در امور مادیه نیست که محدوده؟ در امور مادیه است که محدوده. اما اگه از امور مادی دنیای ظاهری خاکی خارج شدیم، آمدیم به نفس انسان، اینجا دوتا لحاظ نمیشود جمع بشود؟ شما همزمان با چشمت میبینی، با گوشت میشنوی، یک وجود داری، یه انسانی، هم به لحاظ چشم میبینی، هم به لحاظ گوش میشن، در شما دوتا لحاظ جمع شده. بلکه بالاتر، شما با چشمت دو نفر رو میبینی، ده نفر رو میبینی، صد نفر رو میبینی، هر کدام با خصوصیاتش، یک لحظه دیدی، بچشون رو باز میبندی، مثل اینکه مسابقه میذارن، یه تصویر نشونه میدن، میگن نگاه کن، بچشون رو ببند، یا از کنم معذرت شما حدس بزن که این چه بود، یک لحظه بعد سوال میکنم، میگن شرح بده. شما با یک لحظه دیدن چهار تا تصویر رو اینجا شرح میدی، پس در یک آن، در یک لحظه چهار تصویر رو دیدی. از این بالاتر باز بریم، بعضی از حتی افعال و اعمال ارادی انسان، شما همزمان داره یه آجایی رو، یه آقای رو میبینی، در آن واحد هم تصویر دست گرفتی، تصویر رو میچرخونی، دوتا عمل ارادی انجام میدی، دوتا عمل ارادی انجام میدی، هم با چشم دیدی، هم از کنم حرف میزنی، تازه هم حرف میزنی، هم یه کاری رو انجام میدی. حالا گفتن آقایون مثلا نمیتونن همزمان چند تا کار انجام بدن، خانوما چند تا کار انجام میدن، ولی نه، آقایون هم میتونن انجام بدن. لذا همه اینا به نفس انسان که میرسد، نفس انسان خیلی از موضوعات رو با از کنم محضر شما به صورت چندگانه با همه خصوصیاتش میبیند. حتی در مثال همون زیدون قائمان هم همینطور، انسان زیدو میبینه، قائمو میبیند و هر دور اینا رو بر هم بار میکنه. متکلم که مستعملم هست، این الحکم، از کنم محضر شما که در یک آن هر دور مورد لحاظ قرار میده، اگر این الاستعمال باشه، اگر قبل استعمال با اون بیانی که قبلا گفتیم که هیچ. خب مثال دیدن و شنیدن و چرخوندن و همه اینها از کنم محضر شما گفتیم. لذا در
هر دو عمل که نیازمند اراده و لحاظ هم هستش، باز هیچ محالی به وجود نیومده. هیچ که نگفت شما کار محالی کردی، هم دیدی هم اراده کرد کار رو چرخون. نه، حرف میزنه چرخش هم میچرخونه. اما مثل اون کسی که سوال کرد، این خانم که این چرخی که میری سیگ، میگفت که خدا چند تاست که خدا یکیه، که از کجا میگی؟ این هم حرف میزد دست از چرخش براش، یعنی داشت حرف میزد و چرخو میچرخون، گفت این چرخ وایسا. یه کسی دیگه هم که نقل کرده گفتن که نه، وقتی گفت میگه از کجا میگه کی، گفت اگر بگی دوتا این چرخو بلند میکنم میگم تو سر تو. گفت دلیلش این، دلیل اون پیرزن همین مقدار بود. خب عرض کنم محضر شما این هم بس. این لذا به نظر میاد که استدلال قائلین به قبول استحاله استدلال با پایه درستی نیست و با حداقل این چهار بیانی که بیان کردیم استدلالشون قابل ابطال و قابل اشکال استش و در نتیجه با این استحاله که باطل شود قول به جواز تحقق پیدا میکنه به طور طبیعی. حالا ادامه بحث رو در جلسه بعد بهش پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.